هفته گذشته با مادر خانومم صحبتی داشتم. اونو دخترش جنیفر صحبت‌های زیادی در مورد شجرنامه و تاریخچه خانوادگیشون دارن. اون یه عالم داستان درباره افراد شگفت‌انگیزی که در خاندان لیبی بودن تعریف میکنه. یکی از اونا که به طور خاص برام جالب بود، اسمشو میذارم پدر بزرگ خانومم. در ماجرای اون اینطور هست که وقتی جوون بود شروع به موعظه کرد. در واقع خواهر کوچیکترش رو به مسیح هدایت کرد و یه واعظ موفق بود. بعد میره کالج و اون دوره‌ای بود که محافل الهیاتی و صحبت‌های زیادی درباره اصالت و اقتدار کتاب مقدس وجود داشت. میبینه تو کلاسی هست که استاداش لیبرالن و در خلال این صحبت‌ها واقعاً شروع کرد به زیر سوال بردن اقتدار کلام خدا و در این پروسه ایمانش رو ترک کرد. به همه پشت کرد و رفت و منکر خدا شد. و بقیه عمرشو صرف مطالعه کتب قطور الهیاتی درباره چیزی کرد که دیگه بهش ایمان نداشت. قلبش سخت شد. جالبه که در بیرون همه چیز به نظر معمولی میاد، اما در درون قلبتون میتونه سخت بشه. بعضی از شما ممکنه قلبتون سخت باشه، حتی ممکن خودتونم ندونید، اما بذاری یه چند تا داستان محتمل درباره سختی قلب براتون بگم. اگه شما این مکالمه رو با خدا داشته باشید، در سفر ایمان هستید و با خدا این مکالمه رو درباره اعتماد کردن واقعی بهش دارید و با همه چیزای مادی درگیر هستید، با پولتون، اون چه که دارید درگیرید و این ایده رو در ذهنتون دارید که اگه زندگیتون رو به مسیح بدید همش ازتون میخواد، شما واقعا آماده نیستید که همشو بدید، پس دست نگه میدارید. این میتونه نشانه صفر شدگی قلب باشه. یا شاید فعالیت‌های مشخص جنسی دارید که مشغولش هستید و مشکلی ندارید با اینکه عیسی بخواد اقتدار تمام قسمت‌های زندگیتون رو داشته باشه، فقط نمیخواد به این قسمت زندگیتون بیاد و میخواد اون قسمت همونطور که هست باقی بمونه. پس با دستاتون جلوشو گرفتید. این میتونه یه نماد ساده از یه قلب سخت باشه. شاید یه درد شخصی دارید، شاید به دردی که دارید تجربه میکنین نگاه و فکر میکنین اگه خدا واقعا به اهمیت میداد اینو درست میکرد، وقتی درستش کنه اون وقت اعتماد میکنم. این هم میتونه یه قلب سخت باشه. بن‌بست فکریتون میتونه باعث سختی قلبتون بشه. اونقدر زیاد دربارش فکر میکنید و نمیتونید جوابهایی درباره جنبه‌های مشخصی ازش پیدا کنید و نمیتونید خودتون رو به ایمان بیارید. این قلب سخته. به نظر یه مسئله فکری میاد، اما در واقع یه مسئله قلبیه. این یه قلب سخته. پس کاری که میکنید اینه، لب‌ها رو دو برابر بزرگتر میکنید. مثل ترسوی کنار دریاچی که شنا کردن نمیدونه. تا حالا اینجا آدما دیدیم بقیه همه میپرن تو آب، بچه‌ها میدون تو آب، ولی یکی از خیلی تو آب نمیره، فقط تا مچ پا تو مسیحیت میره، اما آماده غوطه ور شدن نیست. مدام منتظرید و شیوه انتظارتون اینجوریه که میاد کلیسا، حتی ممکنه جلسه مطالعه کتاب مقدس برید یا مکالمات روحانی داشته باشید، اما فقط منتظرید و نمیخواید فرو برید چون قلبتون سخته. اگه دارم شما رو توصیف میکنم، ازتون میخوام به اولین کلمات متن امروزمون گوش کنید چون برای شما نوشته شده. عبرانیان باب 3 آیه 7: پس همان گونه که روح القدس میفرماید امروز اگر صدای او را میشنوید دل خود را سخت مسازید. امروز یعنی همین امروز. امروز روز خیلی مهمیه، روز خیلی خاصیه. اگه صدای او رو میشنوید طی نیم ساعت آینده، اگه صدای خدا رو میشنوید که باهاتون صحبت میکنه، به من گوش کنید. دل خود را سخت مسازید. روح القدس اینو بهتون میگه. خدا داره باهاتون حرف میزنه. پس همونطور که روح القدس میگه و نویسنده ما این متن رو که در مزمور 95 اومده به روح القدس نسبت میده، نمیگه چنان که داوود گفت یا یه نویسنده انسانی گفت. میگه نه، روح القدس کتاب مقدس رو مینویسه و میخوام این متن رو براتون نقل قول کنم چون روح القدس میخواد همین امروز به شما بگه. مزمور 95 یه مزمور زیباست. 7 آیه اولش دعوتیه به پرستش خدای عهد تا خودتون رو پیش پای خدا بندازید، ولی بعد آهنگش عوض میشه و همین متن شروع میشه که در کتاب عبرانیان نقل شده. اینطور میگه امروز اگر صدای او را میشنوید دل خود را سخت مسازید. و بعد یه تصویر بهمون میده، چنان که در ایام تمرد کردید، یعنی اسرائیلی ها، به انگام آزمایش در بیابان. این اشاره به ماجرایی میکنه که میتونید در خروج باب 17 بخونید. قوم اسرائیل مصر رو ترک کرد، خدا اونا رو از میان دریا عبور داد، لشکر مصریان پشت سرشون غرق شدن و وقتی سر از بیابون در آوردن شروع کردم به ناله و شکایت که این خودش یه موضوع اصلی درباره اونا بود. این بار درباره نداشتن آب کافی برای نوشیدن غرغر شکایت میکنم. پس ناله و شکایت میکنم پیش موسی. موسی نهایتا میره نزد خدا و گفت من با این قوم چیکار کنم؟ آب بیشتر برای نوشیدن میخوان. خدا میگه باشه، اون صخره رو میبینی با اسات بهش بزن. اون این کارو میکنه. آب بیرون میاد و همشون بیشتر از نیازشون آب برای نوشیدن داشتن. اما خدا در میان همه این اتفاقا گفت چرا؟ چرا به من اعتماد ندارن؟ مشکل این قوم چیه؟ در واقع عبارتی که به کار برده اینه که میگه آنها همواره میپرسند آیا خداوند در میان ما هست یا نه. میبینید اونا داشتن از بیابون عبور میکردن و قوم خدا بودند، ولی وقتی شرایط دقیقا اونطوری که اونا میخواستن پیش نمیرفت میپرسیدن آیا خدا واقعی یا نه، آیا اهمیت میده یا نه، آیا میشنوه یا نه. در آیه 9 ببخشید آیه 8 امروز اگر صدای او را میشنوید دل خود را سخت مسازید، چنان که در ایام تمرد کردید به هنگام آزمایش در بیابان، آنجا پدران شما مرا آزمایش و امتحان کردند، با اینکه 40 سال کارهای مرا دیده بودم، به همین سبب از آن نسل خشمگین بودم و گفتم اینان همواره در دل خود گمراهند و راههای مرا نمیشناسند. به مدت 40 سال قدرت و مهیا کنندگی خدا را در زندگیشون دیده بودند. اونا شاهد تمام ماجرای خروج از مصر بودن. دیدن خدا آب دریا رو شکافت و اونا ازش عبور کردن و لشکر مصریان پشت سرشون در آب غرق شدن. اونا مهیا کنندگی خدا رو در منا و بلدرچین و آب در بیابان دیدن. اونا بارها و بارها و بارها کار خدا رو دیدن. با اینکه اینا رو دیدن خدا میگه اونا با این حال همچنان منو نشناختن و میگه مثل اونا نباشید. مثل اونا نباشید. اونا اجازه دادن که قلبهاشون سخت بشه. هرچند که من تمام مدت قدرتم رو در میان اونا آشکار می کردم. آیه 11 پس در خشم خود سوگند خوردم که به آسایش من هرگز راه نخواهند یافت. دور کلمه آسایش خط بکشید. این موضوع اصلیه که تو کتاب عبرانیان بهش بر می گردیم. این اشارهی به انتهای سفر اونایی که به سمت سرزمین موعود داشتن می رفتن. یادتونه که خدا گفت شما رو فقط از مصر بیرون نمیارم، بلکه این مکان رو براتون در نظر دارم، سرزمین موعود رو که در آن شیر و شهد جاریست، پر از تدارکات فراوانی که براتون قرار دادم. اونجا پایان مهنتاتونه، من شما رو اونجا میبرم. اونا دقیقا به مرز سرزمین موعود رسیدن و جاسوسایی برای بررسی اونجا فرستادن. اکثرشون اومدن و گفتن آدمای خیلی بزرگ و ترسناکی اونجان، به نظر ما اونجا نریم، در واقع بیایم برگردیم به مصر، حداقل میدونیم غذای بعدیمون از کجا میاد. یوشع و کالیب دوتا جاسوسی بودن که گفتن نه به هیچ وجه، این سرزمینی که پر از شیر و شهد ما باید بریم، بیاید بریم، خدا اونجا رو به ما داده. البته قوم اسرائیل به بقیه جاسوسا گوش دادن و شروع کردن به غرغر و شکایت و بعد از این همه مدت بالاخره خدای پدر گفت بسه. پس خدا در اعداد 14 آیه 22 فرمود هیچ یک از آن مردانی که جلال من و آیاتی را که در مصر و در بیابان ظاهر ساختم دیدند و با این همه مرا این 10 بار آزمودند و به صدای من گوش فرا ندادند، سرزمینی را که برای اجدادشان سوگند خوردم نخواهند دید. آری هیچ یک از آنان که مرا خوار شمردند آن را نخواهند دید. اونا وارد آسایش خدا نشدن. این اتفاق افتاد. به جای اینکه به سرزمین موعود برن دور زدن، به بیابان برگشتن، واقعا به مدت 40 سال سرگردون دور زدن تا نهایتا همشون مردن. تمام اون نسل دنیا رفت. اونا فرصت ورود به آسایش خدا رو از دست دادن. و حالا این متن با این شروع میکنه که پس این چیزیه که روح القدس امروز به شما میگه. امروز، همین امروز اگه صدای او رو میشنوید دل خودتون رو مثل اونا سخت نکنید، چون اگه این کار رو بکنید گوش کنید شما هم آسایش خدا رو از دست میدید. در آیه 12 اینو برای ما به کار میبره. ای برادران و خواهران، هوشیار باشید که از شما کسی دل شرور و بی ایمان نداشته باشید که از خدای زنده روی گردان شود. مثل اسرائیلیای اون زمان نباشید که آسایش خدا را از دست دادن. برای اونا آسایش سرزمین موعود فیزیکی بود. برای ما آسایش موضوع خیلی عمیق‌تر روحانیه که در باب 4 به طور کامل درباره‌اش یاد می‌گیریم. پس مدام بهش برمیگردیم. وقتی به باب 4 رسیدیم بهش می‌رسیم. سوالی که می‌خوام درباره باب 3 آیه 12 بپرسم اینه که داره به کی اشاره می‌کنه؟ داره با کی صحبت می‌کنه؟ آیا داره با ایمانداران صحبت می‌کنه؟ یا داره با بی ایمانان صحبت میکنه؟ جواب این سوال واقعا مهمه. آیا با ایمانداران صحبت میکنه؟ خب داره به عنوان برادران و خواهران بهشون اشاره میکنه. این کلمه مشخصیه که در اجتماع مسیحیان استفاده میشد. پس به نظر میاد داره با ایمانداران صحبت میکنه. ای برادران و خواهران، هوشیار باشید که از شما کسی در هر حال ببینید که این افراد چطور توصیف شدن. دل شرور و بی ایمان نداشته باشد که از خدای زنده روی گردان شود. دل شرور، این واژه شرور میتونه گناهکار هم ترجمه بشه. پانراس، یعنی شرور از نظر اخلاقی و روحانی، یعنی شرور و بدکار. نوعی شرور که هر کس اطرافش هست رو خراب میکنه، یعنی من مستعد شرارت و بدی هستم، من بدنهاد و سرکش و شرورم. پس کلمه قویه. نه فقط این، بلکه بی ایمان هم هستم. این واژه در یونانی اپیستیس هست، متضاد ایمان داشتن، ایمان نداشتن. در عهد جدید برای عدم شناخت و قبول مسیح به عنوان کسی که خودش گفت که هست استفاده شده. در عهد جدید برای کسی که به قدرت مسیح اعتماد نمی‌کنه استفاده شده. در عهد جدید برای کسی استفاده شده که به وعده‌های خدا یا خدای وعده اعتماد نمی‌کنه، یعنی کسی که ایمان نداره. پس بی ایمانی ترجمه کاملی برای این واژه است. نه تنها این شخص شرور و بی ایمانه، نگاه کنین، این شخص از خدای زنده روی گردان میشه. این دور شدن نیست، بلکه برگشتن فعالانه است. عقب کشیدن، دور کردن خود، انکار کردن و ترک کردن کی؟ خدای زنده. همه اینا رو کنار هم بذارید. بذارید یه سوال ساده ازتون بپرسم. این شخص شرور، بدکار و بی ایمان که به خدا پشت میکنه، از دید شما به نظر ایماندار میاد یا بی ایمان؟ اگه سعی کنید یه بی ایمان رو توصیف کنید، چطور میتونید بهتر از این توصیفش کنید؟ این سوال منه. پس داره با کی حرف میزنه؟ داره با ایمانداران صحبت میکنه. بله، داره با بی ایمانان صحبت میکنه. آره، امیدوارم این براتون روشن کرده باشه. این در واقع یه راه ساده است برای اینکه ببینیم چطور همه اینا با هم کار میکنن. ای برادران، هوشیار باشید که از شما کسی دل شرور و بی ایمان نداشته باشد که از خدای زنده روی گردان شود. ای برادران، هوشیار باشید. این اجتماع مسیحی است که از شما کسی زیر این کلمات خط بکشید، که از شما کسی یه ترجمه بهتر بر اساس زبان اصلیش براتون میخونم، که در هیچ کدام شما این دل شرور و بی ایمان نباشد. در هیچ کدوم از شما، در هیچ کدوم از شما. پس من به اجتماع، یعنی برادران و خواهران ایمانی، میرم و میگم ممکنه بعضی از شما یا یکی از شما، ممکنه چند نفر از شما در این اجتماع باشند که دل شرور و بی ایمان داشته باشند. پس با اجتماع برادران شروع میکنه و میره سراغ افراد غیر مسیحی. جورج کاستری اینطور میگه: چون در هر اجتماع مسیحی میتونن کسانی باشن که تظاهرات بیرونیشون منعکس کننده وضعیت درونی قلبشون نباشه. به بیان دیگه، شما ممکنه عضو یک کلیسا باشید ولی مسیحی نباشید. و اگه شما اینطور هستید، این متن داره با شما صحبت میکنه. در این که میگه امروز اگه صدای او رو میشنوید، این بار دل خود را سخت مسازی. فکر میکنم نویسنده با کسانی در اجتماع مسیحی صحبت میکنه که هنوز دلی شرور دارن، بی ایمانانی که کلیسا میرن، افراد مذهبی که دلشون سخته، و پیغامش اینه: از خدای زنده روی گردان نشوید. آیه 13 میگه: بلکه هر روز تا آن زمان که هنوز امروز خوانده میشود، تا زمانی که هنوز فرصت دارید، تا زمانی که وقت است یکدیگر را پند دهید، تا کسی از شما در اثر فریب گناه سخت دل نشود. اینجا درباره این صحبت میکنه که چقدر اجتماع ایمان ارزشمنده، چقدر مهمه که عضوی از اجتماع ایمان باشید. اینطور افراد میتونن هر روز شما رو تشویق کنن. یه عبارت کوچیک هست: تا در اثر فریب گناه سخت دل نشوید. یه دوستی دارم که این هفته بهم گفت این میتونه برای مسیحی‌ها هم اتفاق بیفته. من کاملا موافقم، فکر میکنم میتونه برای مسیحی‌ها هم اتفاق بیفته، اما این چیزی نیست که نویسنده اینجا درباره‌اش صحبت میکنه. این مطلب بی ایمانان در اجتماع مسیحی صحبت میکنه و میگه مراقب باشید. اگه از اجتماع مسیحی که توش منتظر هستید بیرون برید، مراقب باشید، چون اگه منزوی بشید، گناه شما رو فریب میده که باعث سخت‌تر شدن قلبتون میشه. و امروز اگه میشنوید که خدا باهاتون صحبت میکنه، دلتون رو سخت نکنید. میبینید دلیل اینکه اینو میشنوید به این خاطره که اینجا با ما هستید. اگه خودتون رو منزوی کرده بودید، اینو نمیشنیدید. انزوا جاییه که فریب میده و خائنه. بعضیاتون وسوسه میشید تنهایی همه چیزو درک کنی. من هیچ کمکی نمیخوام. این کارو نکنید. انزوا وحشتناکه، خطرناکه. بعضی از شما الان درست تو دوربین نگاه میکنن، بعضیاتون تنها نشستید و دارید از کامپیوترتون میبینید و فوق‌العاده است. من واقعا خوشحالم که ما رو میبینید، امیدوارم بازم ببینید، ولی لطفاً گوش کنید، تنها بودن خطرناکه. شما به شرایط اجتماع مسیحی نیاز دارید. باید جایی باشید که بتونید سوالاتتون رو بپرسید، کشمکشاتون رو مطرح کنید، کمک بخواید، از افراد بخواید براتون دعا کنن، دیگران حقیقت رو بر شما اعلام کنن. این چیزیه که داره دعوتتون میکنه بهش. خودتون رو منزوی نکنید. وارد اجتماع مسیحی بشید، جایی که خودتون رو پیدا میکنید، و وقتی باهاتون صحبت میکنه قلبتون رو سخت نکنید. آیه 14: از آن رو که در مسیح شریک شده ایم، زیر عبارت در مسیح شریک شده ایم خط بکشید. دور کلمه شریک خط بکشید. کلمه زیباییه. فعل شده ایم به شکل زمان کامل اومده، یعنی چیزی در گذشته اتفاق افتاده اما مزایش تا به امروز میرسه. ما چیزی شده ایم، ما چی شدیم؟ در مسیح شریک شدیم. واژه شریک در اصل متاکوی هست، یعنی سهیم بودن، شریک شدن در مسیح. اینجا درباره اتحاد رمزآلودی که ایمانداران با عیسی دارن صحبت میکنه. این کلمه یکم قبل‌تر توی متن استفاده شده تا مسیر رو توصیف کنه که در انسانیت سهیم میشه. وقتی در تجسم اومد در بشریت شریک شد، با آن یکی شد، کاملا انسان شد. کاملا انسان در تولدمون سهیم شد، در زندگیمون سهیم شد، در مرگمون شریک شد، یعنی در هر چیزی که انسانیه سهیم شد. این کلمه یعنی به طور کامل سهیم شدن در چیزی. پس وقتی میگه در مسیح شریک شدم، بهمون یادآوری میکنه که به همون شکلی که عیسی در انسانیت ما شریک شد، ما در الوهیت او سهیم میشیم. ما در تولد او شریک میشیم، در زندگی او شریک میشیم، در مرگ او شریک میشیم. پس انسانیت کهنه ما تموم شد و یه خلقت تازه شدیم. در این عبارت کوچیک در مسیح شریک شده ایم، تمام اون تبدیل پرشکوه و فراطبیعی که در لحظه ایمان آوردن تحقق پیدا میکنه وجود داره. ما عادل شمرده شدیم، ما در حضور خدا عادل محسوب شدیم، ما زندگی تازه یافتیم، تولد تازه یافتیم، چیزی کاملا متفاوت شدیم، خلقتی تازه شدیم و در این خلقت تازه خود خدا از طریق روحش می و در ما ساکن میشه و حالا با مسیح یک هستیم. این طریق متفاوته، خیلی بهتر از بیقراره، خیلی بهتر از سخت دله. این زندگی در اتحاد و یک بودن با خدای تمام عالم است. پس شما باید انتخاب کنید. در مسیح شریک شده ایم. سوال اینه که از کجا بفهمیم در مسیح شریک شده ایم؟ بخوندن ادامه بدیم. از آن رو که در مسیح شریک شده ایم، تنها به شرطی که اطمینان آغازین خود را تا به آخر استوار نگه داریم. اگر استوار نگه داریم، این فعل دلالت ضمنی داره به پایداری. اگه محکم و ثابت قدم و متعهد بمونیم تا به آخر، تا آخر زندگیمون، تا آخر این عصر، مطمئن نیستم کدومش منظوره. در اطمینان آغازین خود، در اون چیزی که در ابتدا در ایمان اساسیمون به مسیح داشتیم، اگر این کلمه کوچیک یکم مشکله، یک کلمه خیلی کوچیکه ولی برای مدتی خیلی طولانی گفتگوی عظیمی رو باعث شد. نویسنده منظورش از اگر چی بود؟ این یکی از اون اگرهای مشکل سازه. اعتقاد من اینه که این واژه شرط‌دهنده است، شرطی نیست. یعنی این کلمه یکی از اتفاقاتی که وقتی ایماندار حقیقی هستید میفته رو توصیف میکنه. وقتی ایماندار حقیقی هستید، این با ادامه دادن تا به آخر نشون داده میشه. میگید خب پیت، چرا این باور رو داری؟ اول از همه چون کلام خدا واضحاً تعلیم میده که نجات ما عمل عیسی مسیحه، نه عمل من و شما. این تعلیم ساده ی عهد فیضه. جورج کاسری در تفسیرش اینطور میگه: پایداری یعنی تا آخر موندن باعث دریافت نجات نمیشه، ولی این واقعیت رو نشون میده که نجات حقیقی حقیقتاً آغاز شده. یادتون باشه نجات فقط لحظه ایمان آوردن نیست. نجات لحظه ایمان آوردن، روند تقدیس شدگی و جلال جلال یافتگیه. همه اینا نجاته. و چیزی که میگه اینه که مسیح کسیه که ما رو تبدیل میکنه، مسیح کسیه که ما رو تقدیس میکنه، مسیح کسیه که ما رو جلال میده. هر چیزی در کلام خدا به عمل مسیح اشاره میکنه. کار تمام شده مسیح بر صلیب، کار ادامه دار روح القدس همه جنبه‌های نجات رو محقق میکنه. این کار خداست نه ما. این تعلیم واضح عهد جدیده. دومین دلیل اینه که هیچ نشانی در کلام خدا نیست از اینکه اتحاد ما با مسیح منحل شدنیه. وقتی با مسیح یک میشید، با مسیح یک هستید. هیچی در کلام نیست که نشون بده این پیوستن فراطبیعی میتونه از هم جدا بشه. در واقع آیات زیادی هستن به خلاف این اشاره دارن. عیسی خودش در این باره صحبت کرد. در یوحنا باب 5 آیه 24 فرمود: آمین آمین به شما میگویم، هر کی کلام مرا به گوش گیرد و به فرستنده من ایمان آورد حیات جاودان دارد، پس داریدش و به داوری نمیآید، محکوم نمیشین، بلکه از مرگ به حیات منتقل شده است. الان دیگه منتقل شده، الان متفاوته. در یوحنا 6:37 هر آنچه پدر به من بخشد نزد من آید و آنکه نزد من آید او را هرگز از خود نخواهم راند. وعده است. عاشق یوحنا 10:27 هستم. بهش گوش کنید. به طور خاص تلاش میکنه که بهتون بگه اگه در مسیح هستید در امنیتید. به این سخنان گوش کنید. گوسفندان من به صدای من گوش فرا میدن. گوسفندان من یعنی کسانی که در مسیح هستند به صدای من گوش فرا میدن. من آنها رو میشناسم. آنها از پی من میآیند. من به آنها حیات جاودان میبخشم. این چیزیه که به ما میده. ممنونیم عیسی. و به یقین هرگز هلاک نخواهند شد. وعده است. کسی آنها را از دست من نخواهد رو بود. پدر من که آنها را به من بخشیده از همه بزرگتر است و هیچ کس نمیتواند آنها را از دست پدر من برو باید. من و پدر یکی هستیم. این تصویریه که عیسی داره استفاده میکنه. شما گنج هستید. بیایید بگیم شما یه الماس بزرگ هستید. گنجید و در دست عیسی هستید و عیسی میگه شما در دست من هستید و من شما را امن نگه میدارم. هیچ کس نمیتونه شما رو از دست من بیرون بکشه. ولی نه تنها این، بلکه ادامه میده و میگه و پدر دستش رو روی دست من گذاشته و هیچ کس نمیتونه شما رو از دست پدر بیرون بکشه، چون من و پدر یکی هستیم. چه تصویری! پس سهم شما چیه؟ شما اونجایید. استراحت کنید. در کار تمام شده این مسیح استراحت کنید. در این واقعیتی که عیسی شما را در امنیت نگه داشته استراحت کنید. او میخواد از این سوال منحرف نشیم. واقعا میخواد. چون این نکته متن نیست. پس نکته متن چیه؟ به آیه 15 نگاه کنید. میخواد مطمئن بشه که منحرف نمیشید. چنان که همکنون گفته شد، به نکته متن برگردید. امروز اگه صدای او رو میشنوید، دل خود رو سخت نسازید، چنان که در ایام تمرد کردید. اون دست از شما که اینجا یا بهش گوش میدید و هنوز ایماندار نیستی، لطفاً گوش کنی. خیلی خوشحالم که اینجایی. لطفاً بازم بیاین. این متن برای شماست و میدونم که هر از گاهی میاید کلیسا و اتفاقی در یکی از سرودها میفته. یه عبارت یا یه نوای موسیقایی قلبتون رو لمس میکنه و میدونم این برای بعضیاتون که هنوز مسیحی نیستین هم اتفاق میفته و در عجبید که چه خبره و اشکاتون رو پاک میکنی قبل اینکه همسرتون ببینه. یا شاید یه متن مکتوب از کلام خدا رو میشنوید و چیز عجیبی درونتون رو گرم میکنه. یا شاید دارید به موعظه گوش میدید. شاید به موعظه‌ای مثل امروز و فکر میکنید مستقیما داره برای من موعظه میکنه، مثل اینکه خدا باهاتون صحبت میکنه و شما سریعا عقب میکشید و گوشیتون رو برمیدارید، یه کاری میکنید تا ذهنتون رو پاک کنید. هر بار که از این کارا میکنید، هر بار که عقب میکشید، هر بار که پس میزنید، دارید دلتون رو سخت میکنید. خدا سعی میکنه باهاتون صحبت کنه و شما دلتون رو سخت میکنید و حالا میگه میدونم قبلا اتفاق افتاده، اما امروز در این روز اگه خدا باهاتون صحبت میکنه دل خود را سخت مسازید. مگر آنانی که شنیدن با وجود آن سرپیچی کردن چه کسانی بودن؟ کسایی یادآوری میکنی که قبلا دلشون سخت کرده بودن. آیا همه آنان نبودن که موسی از مصر به در آورد؟ و از چه کسانی 40 سال خشمگین بود؟ مگر نه آنان که گناه کردن و اجسادشان در بیابان افتاد؟ آیه 18. و درباره چه کسانی سوگند خورد که با آسایش او هرگز راه نخواهند یافت؟ مگر نه همانها که نافرمانی کردند؟ این مسئله خیلی جدیه. اونا گناه نااطاعتی کردند و گناه نااطاعتیشون مانع از ورودشون به آسایش خدا شد. جرمشون چی بود؟ چی کار کردن که اینقدر بد بود؟ الان بهمون میگه آیه 19. پس میبینیم که نتوانستن راه یابن به سبب، حالا خیلی رک میخواد بهمون بگی که چرا، به سبب بگید بی‌ایمانی، چون ایمان ندارن، چون اعتماد نکردن. پس می‌بینید چرا؟ کاملا متقاعد شدم که اینجا داره با بی‌ایمانانی که در اجتماع کتاب مقدسی هستن صحبت می‌کنه. چون بی‌ایمانانی هستن که ایمان ندارن. و داره دعوتشون می‌کنه و میگه مثل اونا نباشید. اسرائیلیان کار خدا رو دیدن، صدای خدا رو شنیدن، ولی حاضر نشدن ایمان بیارن و در نتیجه آسایش خدا رو از دست دادن. و امروز به ما میگه پس امروز اگر صدای او را میشنوید همون اشتباه را نکنید. خب بیاد اینو برای دو دسته متفاوت به کار ببریم. اول از همه برای دوستامون که بخشی از اجتماع ما هستند، اما هرگز به عیسی بله نگفتن. شما بخشی از یه خانواده کلیسایی هستید و لطفاً گوش کنید. من خیلی خوشحالم که اینجایی، ولی بازخرید نشدید و از مرگ به حیات منتقل نشدید. یکی از یادآوری‌های متن اینه که فقط به خاطر عضو کلیسا بودن نجات پیدا نمی‌کنید. این حقیقت داره. پس چی می‌خوام بهتون بگم؟ متن چی می‌خواد بهمون بگه؟ متن میگه امروز مهمترین روز زندگیتونه. همینطوره. امروز. ایده امروز یعنی تا وقتی هنوز زمان دارید. تا وقتی هنوز فرصت دارید. امروز. این لحظه. این دورایی مهمترین تصمیمه. یه سم میگه بی‌قراری، دل سخت، سمت دیگه میگه آسایش، اتحاد با مسیح، تجربه کردن همه چیزهایی که بهتون عطا میکنه، سرزمین موعود روحانی. انتخاب کنید. انتخاب کنید دلتون چطوره؟ آیا قلبتون رو به عیسی دادید؟ آیا به عیسی اعتماد کردید؟ پولس میگه خود را بیازمایید تا ببینید آیا در ایمان هستید یا نه. خود را محک بزنید. آیا در نمیابید که عیسی مسیح در شماست مگر آنکه در این آزمایش مردود بشوید؟ اگه ایماندار هستید مسیح در شماست. اگه ایماندار نیستید در آزمایش مردود میشید. میگید آزمایش چی؟ آزمایش اینه که از خودتون سوالات ساده‌ای بپرسید. سوالات اینه: آیا ایمان دارم که تنها مسیح اون کسیه که میتونه منو نجات بده؟ آیا باور دارم که او برای نجات من کافیه؟ آیا باور دارم کاری که مسیح رو صلیب کرد میتونه گناهانم رو پاک کنه؟ آیا باور دارم که مسیح با قیامش از مردگان میتونه اینو برای من ممکن کنه که زندگی تازه‌ای داشته باشم؟ و آیا من خودم رو به طور کامل به عیسی واگذار کردم تا عیسی منو نجات بده، پر کنه، در من زیست کنه و منو تبدیل کنه؟ بله یا خیر؟ جواب بله است. تمام شد. اگه جواب نه است، امروز اگر صدای او را میشنوید، دل خود را سخت مسازید. به عیسی اعتماد کنید، به شخص مسیح و کار تکمیل شده او، چون در روز که حیات یافت میشه. بعضی از ما دوستانی داریم که براشون نگرانیم و بعضی از شما کسانی رو میشناسید که به نظر میرسید با عیسی شروع کردن ولی بعدش برگشتن و دور شدن. پس سوالی که البته میپرسیم اینه که آیا نجات یافتن؟ آیا واقعا نجات یافتن؟ و این کاری که دوست داریم بکنیم، درسته میگیم خب یه بار این کارو کرد یا یه بار این حرفو زد و بعد امید داریم که خوبه، ولی سوال اینه که چه کار کنیم وقتی کسایی رو میبینیم که پشت میکنن و میرند؟ چند تا ایده است. شماره 1، ما نمیتونیم، من و شما هرگز نمیتونیم وضعیت قلب شخصی رو بفهمیم. به همون شکلی که من نمیتونم بهتون نگاه کنم و بهتون بگم که همین حالا عروق خونیتون، شریانهای فیزیکیتون داره مسدود میشه یا نه، نمیتونم بهتون نگاه کنم و بگم ایماندار هستید یا نه. و خبر خوب اینه که در هر حال این کار ما نیست. کلام خدا خیلی واضحه. عیسی مراقب این مسئله است. عیسی کسیه که میدونه، تصمیم میگیره. این کار اونه، نه ما. این رو بگم، ما میتونیم با کسانی که نگرانشون هستیم صحبت کنیم. کار خوبیه برای انجام دادن. از کجا شروع کنیم؟ با عبرانیان باب 3 آیه 7 شروع کنیم. من باهاشون میشینم و میگم میدونی چیه؟ من داستانی درباره این که شروط با عیسی بود شنیدم، اما الان به طور واضح باهاش راه نمیری. من این متن خوندم و کاملا متقاعد شدم که هر کسی صادقانه با عیسی شروع کنه باهاش ادامه میده. بعضی وقتا دوران سختی دارم، این بر اون ور میرن، اما دوباره میان و باهاش قدم برمیدارم، میبینم که داری به مسیر دیگه ای میری. پس نگرانت شدم. آیا ممکنه که هیچ وقت صادقانه زندگیت رو به مسیح نداده باشی؟ میتونیم در این باره صحبت کنیم؟ یا آیا تو مرحله کشف کردن هستی و الان درگیر هستی؟ آیا میتونم تو بعضی از چیزهایی که باهاشون درگیری کمک کنم و اینطور باهاشون صحبت میکنی؟ در جایی از صحبتاتون تشویقتون میکنم که این کلماتو نشونشون بدید. امروز اگر صدای او را میشنوید، دل خود را سخت مسازید. روش جدید و حیات بخش زندگی در عیسی بهتر از زندگیه که ترکش کردید و این چیزیه که به شدت نویسنده عبرانیان میخواد که شما بدونید. دعا میکنم همچنان که کلام خدا رو با هم کشف میکنیم، این حقیقت رضایت بخش قلب هاتون رو تسخیر کنه.